بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین بحثی که آیه صدر در مورد حیات مطرح کردن بعد از بحث از جمله ناقصه، جمله تامه خبریه و جمله تامه انشائیه، بحث در مورد جمله شرطیه بود. فرمودن اون چه که تا حال گفتیم همه و همه مربوط بود به جمله خبریه. خب در جمله خبریه ما یک نسبت به قول ایشون تصادقیه داشتیم که رو مبنای ایشون اگر یادمون نرفت، این جمله نسبت تصادقیه در خبر ناظر به عالم واقعه، در جمله مختص به انشاء مثل استفهام، تمنی و ترجی، این ناظر به اون عالم خاصی است که هر یک از این ادات بر اون دلالت میکنه، عالم استفهام، عالم تمنی، عالم ترجی. در جمله مشترک بین انشاء و اخبار ایشون فرمودند که این گونه جمل ناظر به عالم واقع نسبت تصادقیه در اینها، فوقش با توجه به اون بحثی که در رابطه بین جمله انشائی و مفاد جمله مطرح کردند، یعنی تفسیری که ایشون از ایجادیت دادن، ایجادیت به لحاظ مدلول تصوری، فرمودن در موارد انشاء، در مشترک بین اخبار و انشاء مثل بعتو و یعیدو، فرمودن این به نظر تصوری ایجادی است در حالی که اخبار اینطور نیست. خب اونجا همش از نسبت تصادقیه صحبت کردن، گفتن این نسبت تصادقیه در اخبار هست، در انشاء هست، در انشاءات مختص و در انشاءات مشترکه، یعنی مشترک بین انشاء و اخبار، همه جا هست. حالا در بحث جمله شرطیه ایشون می‌فرمایند جمله شرطیه مفادش یک نسبت تعلیقیه است. خب دقت کنید که این نسبت تعلیقیه متفاوت است با نسبت تصادقیه. اون نسبت تصادقیه که در تمام جمله اخباری و انشائی به اصطلاح حملیه وجود داشت، نسبت به اصطلاح تعلیقیه در جمله شرط فرق داره. مفاد شرط به تعبیر ایشون این است که اون نسبت موجود در جزا با نسبت موجود در شرط توسط جمله شرطیه یک نسبتی پیدا میکنه، یا به تعبیر دیگر اون نسبت تامه در جزا که همون نسبت تصادقیه است، با اون نسبت تامه در شرط که اونم باز نسبت تصادقیه است، یک نسبتی پیدا میکنه به نام نسبت تعلیقیه. ایشون مثال میزنه، میگه اذا جاء زیدون فاکرمه، این جا از زیدون یک نسبت تصادقیه داره، اکرمه یک نسبت تصادقیه داره، حالا روی اون مبنای ایشون. این مفاد اذا جا از زیدون فاکرمه این است که اون نسبت در جزا مشروط به نسبت در شرط، یا اون نسبت تامه در جزا که همون اکرمه باشه یک نسبتی داره با نسبت تامه در جز شرط که جا از زیدون باشه، و اون نسبت نسبت تعلیقی است. یعنی مثلا وقتی ما الان میگیم اگر فردا باران ببارد این درس تعطیل است، این درس تعطیل است، این یک نسبت تصادقیه. فردا باران ببارد این یک نسبت تصادقیه. این اگر پس که ادات مثلا شرط در فارسی ازا جا ازا و فا مثلا در این جمله آی صدر یا ان در بعضی موارد دیگه چون شرط حالا در عربی با ان بیان میشه، این بیان میکنه که نسبت تصادقیه در جزا این معلق است بر نسبت تصادقیه در شرط. آقای صدر میفرماید اینجا یک نکته است دقت بفهم، میفرماید موطن اصلی نسبت تعلیقیه کجاست؟ یعنی الان این تعلیق که نسبت تامه در جزا معلق باشه بر نسبت تامه در شرط، این کجا اتفاق میفته؟ این تعلیق در کجاست؟ ایشون میفرمان موطن اصلیش ذهنه. چرا موطن اصلی این نسبت در ذهنه؟ استدلال ایشون اینه، میفرمان به خاطر اینکه در لوح واقع خارج از لوح واقع خارج از ذهن اصلا چنین نسبت تعلیقیه‌ای وجود نداره. در خارج آمدن زید میتونه وجود داشته باشه، در خارج اکرام کردن من نسبت به اون میتواند وجود داشته باشه، ولی اینکه اکرام زید متوقف باشد بر آمدنش، این دیگه در خارج نیست. در خارج باران میباره، در خارج یعنی خارج از ذهن درس تعطیل میشه، اما اینکه تعطیلی درس متوقف باشه بر بارش و باران، این یک امری است که موطنش در ذهن. بعد خب حالا این که این موطنش در ذهنه، یعنی این واقعیتی نداره، یه چیز به اصطلاح توهمیه. شما میفهمون نه، التوقف امر واقعی، این توقف یه امر واقعیه، واقعیت داره، لهو واقعیتون، یه واقعیتی داره، حتی فی حال عدم ثبوت طرفینه به وجهن، حتی در اون موقع که طرفین اصلا تحققی ندارند، یعنی نه بارونی باریده، نه درسی تعطیل شده، نه زیدی آمده، نه اکرامی تحقق پیدا کرده، حتی اونجا هم این توقف هست. که از این نتیجه میگیرن که چون این توقف هست ولو واقعیتی نداشته باشه طرفینش در خارج، معلوم میشه که این توقف توقف خارج از ذهن نیست. اینجا یک نکته است، ما بارها به این نکته رسیدیم، بارها این نکته رو اشاره کردیم. آقای صدر یک اصطلاحی دارن که این رو در موارد جمله شرطی هم به کار میبرن، چون بحث جمله شرط رو ما یک بار الان اینجا میکنیم، اما در یه حدی، یک بار دیگه که خود آقای صدر در انتهای بحث اشاره خواهند کرد در مفهوم شرط خواهیم کرد، چون میدونید که مشهور قائلن جمله شرطیه مفهوم داره، اونجا دوباره ما از جمله شرطیه بحث مفصل تری خواهیم کرد از بعد دیگری با دقت بیشتری. ولی یک نکته ای است که آقای صدر اینجا می فرمان اونجا هم خواهند گفت، و اون این است که این نسبتی که در جمله شرطیه وجود داره که حالا به تعبیر ایشون نسبت تعلیقیه، این توقف و تعلیقی که شرط و جزا بینشون هست که جزا معلق بر شرطه، متوقف بر شرطه، ایشون معتقدن این واقعیت داره اما وجود نداره. یه تعبیری هست ایشون به کار میبره که لوح واقع اوسع از لوح وجوده. ما همیشه وقتی به این تعبیر میرسیم، حالا چه صریحاً ایشون بیان بکنه چه به اشاره بیان بکنه، این نکته رو تذکر میدیم که این عبارت دو جور قابل تفسیره. یه تفسیر که ظاهر تقریرات مطالب آی صدره و ظاهر تعابیر شاگردان آی صدره که اون تفسیر تفسیر متکلمینه و اون نظریه ایست که در کلام سنی مطرح شده و شیعه اون رو نفیش کرده تحت عنوان نظریه حال. بنابر نظریه حال بین وجود و عدم یک واسطه ایست به نام حال که یک اموری نه وجود دارند و نه معدومند بلکه در عالم حال هستند. یه تفسیر از صحبت آی صد اینه که آی صد وقتی میگه لوح واقع اوسع از لوح وجوده، یعنی لوح واقع شامل عالم وجود و عالم حال میشود. خب اگر این مقصود آی صدر باشه که عرض کردم ظاهر تقریرات و ظاهر تعابیر شاگردان ایشون همینه، خب همون اشکالاتی که توی بحثای فلسفی بر نظریه حال میشه بر این نظریه وارد میشه، که واضح‌ترینش اینه که در طبق این نظریه در عالم حال ارتفاع نقیزین میشه، نه وجود است نه عدم، در حالی که ارتفاع نقیزین محاله، همجوری که اجتماع نقیزین محال. تفسیر دیگری که از عبارت آی صدر لوح وجود، لوح واقع اوسع از لوح وجود است میشه عرضه کرد، که این تفسیر رو نوعاً از عبارت ایشون نمیشه پیدا کرد، نوعاً در کلمات شاگردانیشون نیست، تفسیریست که فیلسوفان میدن از جمله علامه طباطبایی رضی الله علیه در مورد نفس الامر. دوستانی که اهل فلسفه هستن و قاعدتاً کتاب نهایه علامه رضی الله علیه خوندن، علامه رضوان الله علیه در نهایه یک عنوانی داره تحت عنوان مراتب نفس الامر، چهار مرتبه برای نفس الامر ذکر میکنه، که ممکن است عبارت های صدر ناظر به اون باشه، که اون حرفی است که از نظر فلسفی قابل دفاعه، که نفس الامر که عبارت اخرای واقعه، نفس الامر شامل عالم خارج، عالم ذهن، عالم ماهیت و عالم اعتباریات نفس الامریه میشه. البته عرض کردم نوعاً از عبارات آی صدر و نوعاً از عبارات شاگردان آی صدر این بر نمیاد، یعنی تقریرات، حالا ما که از خود آی صد مستقیم بنده نشنیدم، هرچند من رو میذارن تو زندگی نامه آی صدر و زندگی نامه بعضی از منتسبین به آقای سعد اسم من رو ذکر میکنن به عنوان کسی که از مدرسه صدره، ولی من مستقیم خدمت آقای سعد که شاگردی نکردم. در بین عبارات آقای صدر گاهی اشاراتی هست تو عبارتهای البته تقریرات که تقویت میکنه این احتمال رو که آقای صدر یه چیزی مشابه حرف فیلسوفان مورد نظرش بوده، هرچند شاید مثلا به دقت تعبیر فیلسوفان تعبیر رو به کار نبرده یا شاگردان ایشون اون تعبیر رو به اون دقت نقل نکردن. چون حالا یه وقتی با یکی از شاگردان برجسته ایشون که بحثی بود از همین قبیل، خب ما اشکالی داشتیم و اینها 30 سال قبل یا بیشتر، 30 مثلا کم و بیش حالا یادم نیست، ایشون فرمود ببین آقای صدر فلسفه بلد بود، من فلسفه بلد نیستم، من نمیدونم اینایی که شما اشکال میکنی من نمیتونم، چون من فلسفه بلد نیستم. حالا این بود که آقای صدر فلسفه بلد بود رضوان الله علیه و شاگردان ایشون ظاهرا خیلی هیچ کدامشون اهل فلسفه نبودن، بنابراین آقای صدر هم البته فلسفه بلد بود، یک بخش زیادش مرهون نبوغ شخصی ایشون بود، یه بخش کمترش مرهون شاگردی ایشون. ایشون شاگردی کرده بود یک بزرگواری رو در نجف به نام مرحوم شیخ صدرا، که این بزرگوار به عنوان کفایه‌گوی معروف نجف و عضو هیئت استفتاء مرحوم آقای شاهرودی اگر اشتباه نکنم، سید محمود شاهرودی بزرگ بود، یعنی بیشتر وجهه فقهی و اصولی داشت، ولی چون تو نجف کسی فلسفه بلد نبود جز ایشون، فیلسوف نجف این شیخ صدرا بود که آقای صدر پیش ایشون درس خونده بود، اونم اینجوری که خود آقای صدر مطالعه میکرده میرفته خدمت ایشون، مثلا جایش براش مشکل بوده سوال میکرده، که نقل میکنن آقای صدر میفرمودن که من 4-5 صفحه اسفار مطالعه میکردم، میرفتم خدمت شیخ صدرا اشکالاتم رو رفع میکردم. 4-5 صفحه اسفار چاپ قدیمه که به این چاپای جدید حدود 40-50 صفحه هم بیشتر میشه اون 4-5 صفحه. آقای صدر اینجوری فلسفه خونده، ولی آقای صدر چون نبوغ فوق العاده ای داشت با اینجور فلسفه خوندن، و بعد فارسی هم بلد بوده آقای صدر، اما نه خیلی روان، چون فارسی نمیتونست ظاهرا روان صحبت کنه، یه به زحمتی با اون فارسی ضعیفش ایشون از کتاب روش رئالیسم علامه طباطبایی هم استفاده میکنه، کتاب فلسفتونای ایشون که در واقع حاصل مطالعات فلسفی ایشون هست، کتابی است که این کتاب رو 40 سال قبل 45 سال قبل که آقای صدر در قید حیات بود و آقای صدر و جناب آقای مصباح حفظه الله اینا تقریبا همسنن، شاید آقای صدر یک کمی کوچکتر، من الان دقیق یادم نیست سن آقای صدر، الان تولدش یادم نیست، فکر میکنم یا همسن یا یک کم کوچکتر بزرگتر، خیلی با هم اختلاف. آقای مصباح حفظه الله 40 سال قبل فلسفتونای شهید صدر رو در قم تدریس میکردن، در حالی که آقای مصباح شاگرد علامه طباطبایی تو حوزه فلسفی کار کرده بودن و آقای صدر تو نجف اصلا کارش هم کار فلسفه نبود، و آقای صدر اون موقع زنده بود، آقای صدر بعد از انقلاب سال 59 به شهادت رسید. قرار میخوام بگم آقای صدر خیلی نابغه بود، با یه مطالعات محدود و درس محدود و با امکانات محدود زبان تونسته بود چنین کاری رو بکنه. همچنان که آقای صد مثلا با ریاضیات 4 کلاس اول دبستان اصول المنطقیه للاستقرار رو کار کرده که بخشیش که راجع به حساب احتمالاته، فهمیدنش لیسانس ریاضی نیاز داره، یعنی یا معادلش لیسانس رشته های فنی مهندسی نیاز داره، فهمیدن اون بخشی که آقای صد توی اصول کار کرده در مورد نظریات، فهمیدنش. و الا اونی که آقای صد بحث کرده که فوق دکترای ریاضیه، چون ایشون نظریات برنولی ریاضیدان معروف رشته احتمالات رو نقد میکنه و نظریات جایگزین مطرح میکنه توی اون کتاب. حالا مقصودم این مقدمات، میخوام بگم که به هر حال این نکته توجه بشه که الان این نکتهی که ما میگیم چیز عجیبی نیست که احتمال داره آقای صدر نظرش همین نظر فیلسوفان بوده در بحث لوح واقع و لوح وجود، اما عبارتش یا نارسا بوده، حالا به خاطر اینکه اون مثلا تسلط اصطلاحات رو که توی فلسفه فیلسوفان دارن نداشته، یا ایشون عبارتش خوب بوده، مقررین اونقدر آشنا نبودن تفاوت این عبارتها، دقتی که توی فلسفه ما میکنیم، چون بعضی از عبارتها در عبارت عرفی اینا ممکنه معادل هم باشن ولی در عبارت فلسفی اینها معادل هم نیستن، با هم تفاوت دارن از نگاه فلسفی. یکی از عباراتی که مؤید این است که آقای صدر نظرش تو این بحث، یعنی بحث لوح واقع و لوح وجود، نظر به همون بحث فلسفی داره، همین بحثی است که اینجا میکنه. ایشون میگه نسبت تعلیقیه موطنش ذهنه نه خارج. بعد میگه امر واقعیه، این یه امر واقعیه. خب این نشون میده که ایشون مقصودش از اون اصطلاح لوح واقع اوسع از لوح وجوده نه این بوده که یک عالمی به نام عالم حال ما داریم که واسطه بین وجود و عدمه، نه، مقصودش مثلا یه چیزی بوده همون که عرض کردم علامه توی مراتب نفس الامر بیان میکنه که نفس الامر فقط عالم خارج نیست، عالم ذهن، عالم ماهیت، عالم اعتباریات نفس الامریه، اینها هم همه در نفس الامره که یکی از اون مراتب ذهنه که حالا ایشون اینجا به اون اشاره میکنه. البته ایشون اینجا فقط به این مقدار توجه داره، یعنی بحث از این جهت مورد نظرشه که میخواد بگه این نسبت چون در ذهن است پس روی اون مبنایی که ایشون از ابتدا مطرح کرد که هر نسبتی که در ذهن باشد، به تعبیر ایشون موطن اصلیش ذهن باشه، این نسبت چیه؟ تام است. ایشون میخواد بگه این نسبت، نسبت تام است، نسبتی که در جمله شرطیه وجود داره، به خاطر اینکه موطن اصلیش ذهنه، این توقف جزا رو بر شرط بیان میکنه و این توقف یک امر واقعی ذهنیست، ولو نه شرط محقق نه جزا در خارج، ولی این یک واقعیتیست در ذهن و چون امریست واقعی در ذهن تام، نسبتیست در ذهن، نسبت تام است. بله اون جمله جزا و شرط لولا عدات جزا و شرط، اونها تام بودنشون به معیار تمامیت در جمله حملیه است، نسبت تصادقیه. البته اونها با وجود عدات از تام بودن خارج میشن، یعنی ما وقتی میگیم اگر فردا باران ببارد، همه منتظرن خب چی؟ حالا منتظر جزایش هستن، چون در واقع مفاد جمله شرطیه تحقق شرط و یا تحقق جزا نیست. اصلا جمله شرطیه سخنی از تحقق شرط یا جزا نمیگه، نمیگه حتما فردا بارون میاد، و فردا با درس تعطیل میشه. اینو نمیگه اصلا فردا بارون میاد یا نمیاد، جمله شرطیه از این جهت ساکته. به همین دلیل در جمله شرطیه اون مفادی که بیان میشه، اون مفاد تعلیق به تعبیر ایشون، توقف یا تعلیق، که اون مفاد چون در ذهن نسبت تصادقیه است که در ناحیه جزا وجود داره، معلق میشه بر نسبت تصادقیه ای که در ناحیه شرط وجود داره، این یک نسبت تام است به اعتبار فرمایش ایشون. این توضیحی است که آیه سعد رضوان الله علیه میدن از جمله شرطیه، و با این توضیح در واقع بحث حیات تمام میشه، حیات جمله البته، و آغاز میکنن بعد از این بحث هیئت افرادی رو که حالا انشالله فردا. فقط عرض کردم جمله شرطیه که حالا ایشون اینجا توضیح داده و ما هم حالا یک کلمه در نهایت جمع‌بندی اشاره میکنیم، ما دوباره در بحث مفهوم شرط بهش خواهیم رسید و اونجا خیلی مفصل‌تر بحث میکنیم که آیا جمله شرطیه که دلالت میکند بر تعلیق نسبت در جزا بر نسبت در شرط، این علیت شرط رو برای جزا بیان میکنه، آیا انحصار علیت شرط رو برای جزا هم بیان میکنه، چون در اونجا خواهیم گفت که برای اینکه جمله شرطی مفهوم داشته باشه باید بیانگر این نکته باشه که شرط تنها علت جزاست، که به انتفاع شرط کلن جزا منتفی میشه. اما اگر این مقدار باشه که مثلا من میگم اگر فردا باران ببارد درس تعطیل است، ممکنه فردا باران نباره ولی به خاطر عامل دیگری مثلا بیماری بنده باز درس تعطیل باشه، اگر این باشه این جمله شرطیه مفهوم نخواهد داشت. فقط این مقدار بیان میکنه که اگر فردا باران نبارید اون تعطیلی که به خاطر بارش بارانه نخواهد بود، اما ممکنه تعطیلی به خاطر یه علت دیگری باشه، که اصطلاحاً به این میگه مفهوم جزئیه، که ما هم همین مقدار در جمله شرط بیشتر قائل نیستیم، اونجا انشالله بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.